به نام آنکه هستی نام از اویا. ما پنجمین وبینار اج رو با موضوع الگوی توسعه سیاست اجتماعی و نقش نهادهای مدنی با سخنان جناب استاد عطاری آغاز میکنیم. سخنان ایشون همطور که از موضوع بحثمون در واقع در عنوان وبینار اومده سه بخش هست. یکی بحث الگوی توسعه است که کلا مباحث توسعه که اینجا ظاهرا یه مقدار به بحث تله های توسعه پرداخته میشه. در بخش دوم بحث سیاست اجتماعی یا سوشیال پالیسی هست که در واقع به رشد اقتصادی و رشد اقتصادی دانش بنیان در پیوند با نظام رفاهی مناسب مورد بحث قرار میگیره. و در بخش سوم بحث نقش نهادهای مدنی در این دو تا موضوع، نهادهای مدنی در این دو موضوع چجوری میتونن نقش ایفا کنن. بنابر این است که در سه بخش فرمایشاتشون رو ارائه میکنن. هر بخشی بین 15 تا 20 دقیقه است. اگر سوالاتی بود در هر بخش میتونیم اون رو در پایان هر بخش مطرح کنیم، اگر نه که در آخر صحبت ها در واقع در جمع‌بندی سوالایی که مطرح میشه رو ما از استاد میپرسیم و ایشون چالا پاسخ میدن. من بازم خیلی ممنون میگم به جناب استاد عطاری و خواهش میکنم که بیانتشون رو بفرمایید.
به جمع سلام میگم و خوشحالم که من رو برای این گفتار دعوت کرده. فریضه برای من دار و گفتمان انجمنهای جامعه مدنی همیشه ازش استقبال کردم. من چارچوب گفتارم رو در چارچوب همین اهداف حجم انتخاب کردم که خب میدونیم که توسعه فضای حقوقی برای انجمنهای مدنی کمک به اصلاح نگرش و رویکرد بخش خصوصی و دولتی به جامعه مدنی و انجمنهای مدنی، نظارت بر مقررات گذاری دولتی، تلاش برای توسعه فضای گفتگوی حوزه در واقع مدنی با حوزه سیاسی و توانمندسازی و گسترش راه‌ها و روش‌های شیوه اداره مطلوب جامعه است. خب اینها همش بدون اینی که یک دستگاهی به نام الگوی توسعه، دستگاه فکری به نام الگوی توسعه وجود داشته باشه میسر نمیشه. و از اونجایی که انجمنهای مدنی به خصوص به سیاستهای اجتماعی میپردازن نه امور سیاسی، پس سیاست اجتماعی جزء دستور کارشون و بنابراین الگو و سیاست اجتماعیه که نقش پویا یا پویایی بخشی رو میتونن انجمنهای مدنی در جامعه بازی بکنن. اون چیزی که مسلمه ایران دچار تله های چندگانه توسعه شده. در ادبیات توسعه این تله ها رو بدین گونه شرح میدن که یک تله بهره‌وریه، بهره‌وری و رشد اقتصادی. ما میدونیم که دو دهه است که ما رشد بهره‌وری نداریم رشد اقتصادیمون هم بنا استثناء به وقوع پیوسته. دومین تله محیط زیست ما به شدت در حال تخریبه. مهاجرت های روستایی به خاطر این تخریب به شدت داره بالا میگیره. تخمین من این استش که 3 میلیون خانوار روستایی به صورت کلی ده رو رها خواهد کرد، روستاهای های کوچیک رو. اگر قبلا مهاجرت بود، حالا دیگه بنیانکن خواهد بود مهاجرت. ازدیاد فقر و نابرابری تله دیگه که هم کرامت انسانی رو زیر سوال میبره و هم اثر منفی بر رشد اقتصادی میذاره. هرچی میذاره دهک‌های بیشتری به زیر خط فقر میرن توی ایران و نابرابری های طبقاتی و جغرافیایی بیشتر میشه. تله سرمایه انسانی یا تلهی که به خاطر فرایر مغزها به وجود اومده، هرچی میگذره جنهای برتر میرن و جنهایی که خودشون رو منتصب بکنن به برتری حکومت رو و مدیریت جامعه رو به دست میگیرن. سالانه تا 10 تا 20 میلیارد دلار تخمین میزنن فرار سرمایه انسانی. این هزینه‌ای است که قبلا شده، اون چیزی رو که نمیتونن نوآوری‌هایی که خلق بکنند و اینکه بهره‌وری مثلا بالا نمیره، یکیش به همین خاطره. غیر از اینکه سیستم توانمند نیست علاوه مدیریت. تله رانت و فساد، این تله در کشور ما بسیار بالاست و ادبیات توسعه به صورت ویژه‌ای دارن به ایران میپردازن در این باره، مورد توجه قرار گرفته از این بابت با شرمندگی حکومت که چگونه تله رانت و فساد ایران رو فرو میکشه و موجب در واقع یه تله دیگه ای که وجود داره، تله کشکار کردی نهادیه که هم از مدیریت ناکارآمد کلن حاصل میشه و کمبود نیرو انسانی توانمند در مدیریت از انحصار و غیره. این کشکار کردی نهادی به خاطر نبود الگوی توسعه مناسب نهادهای ناقصه و رانت و فساد که نهادها رو کشکار کرد میکنه، چون پاداش به اندازه تلاش تو این سیستم معنا نداره. هرچی میذاره خلاقیت ها از بین میره. خب این تله ها ابتدا به این شدت سخت نبودند، اندک اندک این افسوده شد و این کشکار کردی تا به این غایت رسید. و وقتی که من در ابتدای همین دولت آقای روحانی در جمع حجم عنوان کردم که ما در آستانه فروپاشی قرار داریم، بسیاری از کسانی رو که بعضی هاشون هم توی همون جلسه حضور داشتن از دولتی ها یا روشنفکرهای رسمی، گفتن که همچی چیزی معنا نداره، فلانی چی میگه. و من متذکر شدم که شوروی در اوجش فروپاشید، نه در حضیزش، همونجور که سیستم شاه در اوجش فروپاشید، نه در حضیزش. و ما به خاطر این سخت شدن این تله ها در یک زوالی قرار گرفتیم که محیط زیست نمونه عینیشه، بالا گرفتن فساد و غیره همه اینها هست. در انتهای زوال فروپاشیه. از اوج قدرت شوروی تا فروپاشیش 10 سال بیشتر طول نکشید. از اوج قدرت شاه تا فروپاشیش 5 سال طول کشید. و یه تفسیر 2-3 سال. و اتفاقا همون اونایی که قبلا میگفتن اصلا فروپاشی معنا نداره، الان حامی روی کار اومدن نظامی ها شدن، به بهانه اینی که بله مثلا رضا شاه اگر بود تونست جمع بکنه. که من این رو هم در مقاله پاسخشون دادم که قدرت در ایران از لوله تفنگ بیرون نخواهد اومد. از قدرت از لوله تفنگ بیرون خواهد ریخت در جامعه ایران. و همونها هم باز اون موقعی که ما موضوع فروپاشی رو مطرح می‌کردیم میگفتن مگه ما میتونیم انقلاب کنیم؟ خب ما اصلاحات رو دنبال میکنیم. حالا اصلاحاتشون تبدیل شده به گردن گذاشتن به اومدن نظامی‌ها، به جای اینی که الگوی توسعه رو، تدوین الگوی توسعه رو در دستور کار قرار بدن، یعنی برنامه توسعه رو و تغییر مدیریت رو، تغییر فرد رو در دستور کار قرار بدن. خب ما به عنوان انجمنهای مدنی و روشنفکران جامعه مدنی و فعالان جامعه مدنی نباید اشتباهای اونا رو تکرار بکنیم. و ما میباید که آن کاری رو که دولت نه ارادش رو داره نشون داده در عرض این 40 سال، یا ارادش رو از دست داده و دانشش هم نداره به خاطر انحصار طلبیش، به خاطر تمام مواردی رو که روز به روز مشاهده میشه، یکیش هم مقابله با انجمنهای مدنی یا فعالین مدنی و تشکل‌ها، یعنی تشکل حراسی دولت، این نمیتونه، دانششو نداره، ارادش هم نداره دیگه. آدم این که رانت به حاکمیت رانت رسیده دیگه اراده نداره برای این نوآوری بکنه، چون با انحصار میتونه رانت بخوره. این در ادبیات توسعه یعنی شروع شدن زوال که مدتی ما باش مواجهیم. و وقتی که جامعه نتونه، جامعه مدنی و روشنفکرای جامعه مدنی، انجمنهای مدنی نتونه الگوی توسعه وحدت بخشی به جامعه بدن، به قول گرامشی اراده ملی مردمی رو جهت بدن در جهت برنامه جایگزین، فروپاشی میشه. و این فروپاشی تمام زحمات ملت ایران رو مسلما از مشروطه تا کنون برباد میده، نه اینکه احیا میکنه. همونجوری که در آلمان و در ایتالیا در آستان جنگ دوم چنین شد، یا در این اواخر با فروپاشی خود شوروی و بالکانیزه شدن اروپای شرقی بخش مهمیش. این بسیار مشخصه از لحاظ تاریخی و اصلا نمیشه سبکش کرد. اگر دولت سبک میگیره، ما نمیتونیم سبک بگیریم. و اون وظیفه ای رو که روشنفکرهای مشروطه بلد بودن و ما بلد نیستیم رو باید انجام بدیم. روشنفکرهای مشروطه تونستن ایران رو از دل جنگ جهانی بیرون بیارن، در واقع دو جنگ جهانی، بدون که تجزیه بشه، بدون که قطعی از خاکش رو از دست بده، چون الگوی توسعه داشتن. در ایرانی رو که تقسیمش کرده بودند انگلیس و تزار، تونستن ایران رو به صورتی ساماندهی بکنند که رضا شاه موظف بشه وظایف اونها رو انجام بده. در جواب این نظامیگری یک تیکه کوتاهی نوشتم که رضا شاه رو امثال فروغ السلطنه و مصدق السلطنه و داور و اینها رضا شاه کردند. شما توی دولت جمهوری اسلامی چی دارین؟ شما غروب السلطنه دارین یا زوال السلطنه ها الان حاکمه که این تله ها به وجود اومده. اونها تونستن از تله نجات بدن ایران، شما ایران رو انداختین تو تله. و به عبس خیال میکنن که با بالوله تفنگ میتونن این جامعه رو به جایی برسونن. و این وظیفه رو اونها به این دلیل تونستن انجام بدن که دارای الگوی توسعه بودند، فرزند زمانه خودشون بودند و در امور اساسی با هم وحدت داشتن، یعنی اراده جمعی مردمی رو شکل دادن. از همون زمانی که محمد علی شاه استبداد صغیر رو راه انداخت، اونا تونستند از ستارخان عیار رو بسیج کنند تا سردار اسعد بختیاری، خان خانان بختیاری. این اشعار ببین کیفی که اینها تونستن قانع بکنن و اراده ملی مردمی رو جهت بدن چقدر وسیع بود. این رو با دانششون انجام دادن توی یه جامعه‌ای که 95% بی سواد. بعضی ها میگن شرایط سخت دولت نمیذاره، مثل این که اونا در پرقو داشتند این کار رو میکردند و هر کدوم از موفقیت هایی که به دست آوردن با دانشی بود که اون وقت اون دانش از لوله تفنگ میتونه بیاد بیرون و حاکم بشه. و نه حتما هم خودشون، که البته ابتداش که حتما بوده، بلکه اون رو دادن به دست رضا شاه که برنامه رو به انجام برسونه، بانک ملی بسازه، راهم بسازه، تمام اینایی که برنامه های روشنفکرای مشهور. خب پس این لزوم الگوی توسعه رو از چند بابت ما به عنوان هم یه امر تاریخی، هم یه امر ملی، هم یه امر واجب برای کردن درد و رنج این جامعه و شرمنده نشدن در مقابل تاریخ، روشنفکرها و انجمنهای مدنی باید به انجام برسن. بذارید دولت شرمنده بشه. خب دو تا مباحث مخفولی که وجود داره معمولا توی روشنفکرها و حتی تو انجمنهای مدنی، این که روشنفکرها رادیکال که همش در حال جنگ و بالستیکه، با ایران کاری ندارن خیلی هاشون، یا جنگ یا بحث در مورد فوکو و غیره بسیار را. یعنی در مورد الگوی توسعه جامعه خودشون اندیشه نمی کنن. یه نوع آخر زمانی که یه زمانی بالاخره سرمایه داری از بین میره و همه خوشبخت میشه. در انجمنهای مدنی هم این برخورد بیشتر دستگیرانه است با جامعه. پساوه یه جایی رو میرن جاده میزنن خراب بکنن محیط زیست رو، انجمنهای محیط زیست اونجا فعال میشه، در صورتی که چون الگوی توسعه کشاورزی ما ناقصه، نظام بهره برداری کشاورزی ما ناقصه، بیشترین ضربه رو به محیط زیست کشاورزای فقیر میزنن، دهقانای فقیر میزنن. بیش بهره برداری از منابع آب 2 تا 3 برابر، جنگل تراشی در این حالی که یارانه میگیرن جنگل میتراشن، 2.5 برابر ظرفیت مراتع، کرای مراتع، فقر ناشی از نبود نظام بهره برداری مناسب. و این در واقع جاده کشیدن در مقابلش هیچه. یا نظام اقتصادی که مبتنی بر بورژوازی مستغلات رانتی بخش مهمی از این سیستمه و سالانه 200,000 هکتار رو از زمین های کشاورزی رو برهای مختلف کش میدن یا جنگل پار. خب شما بدون یه الگوی توسعه جایگزین نمیتونین جلوی اینا رو بگیرین، پس از وقوع فایده نداره. من این همه آمار پرز میکنه نمیاد که اینها در سال چند هزار هکتار جنگل داره از بین میره یا مرتع بیابون ها به وجود میاد. تغییرات اقلیمی هم که این رو تشدید کرده، ده ها زیرشن از بین میرن. چجوری میتونی پس از وقوع به اینا برسید؟ تازه پس از وقوع برسید که محیط زیستی که نابود شده حداقل 50 سال اگر کار بکنیم طول میکشه تا برگرده. همونجور که عرض کردم 3 میلیون دهقانی رو که قبلا داشتن زیست میکردن، به نوعی محیط زیست رو چیز میکردن، حفظ میکردند و فرهنگ و تنوع فرهنگی و غیره رو اینها از مناطق کوهستانی در اون بیشتر مناطق دهای کوچیک تو مناطق کوهستانی دارن مهاجرت میکنن به شهرها. تو در تمام ایران، در کردستان گرفته که میتونه تو کوهستانش کشت دیمن بکنه تا که میرن کولبر میشن، تا بقیه جایی که مثل سیستان و بلوچستان آسیب‌های این 3 میلیون میان سکونتگاه غیر رسمی. چیکار میکنی باشون بکنی؟ هم بر آسیب‌های اجتماعی میافزایی، هم بزهکاری رو میافزایی. پس ببینیم ما باید الگوی توسعه داشته باشیم برای کشاورزیمون، برای صنعتمون. صنعت ما چون دانش بنیان نشد و واژه دانش بنیان رو با انبر برداشتن خیلی از روشن فکرها، مثل واژه صنعتی شدن رو شما با انبر بردارید. چرا برای انبر بردارید؟ برای که صنعتی شدن سرمایه‌داری به وجود آورد. دانش بنیان هم در اقتصاد، در دامنه اقتصاد سرمایه‌داری شکل گرفته. اقتصاد دانش اقتصادی است که دانش نقش اصلی توسعه رو بازی میکنه، نه کار، نه سرمایه، نه منابع طبیعی، دانش. و این رو تو گراندیریسه، اگر که کسایی هم که میخوان رادیکالیزم مارکس رو حمل بکنن تو گراندریسه برن بخونن که مارکس اینو پیشبینی کرده، اون نبوغ مارکس رو فراموش نکنن که میگه دانش جایگزین کار خواهد شد. و این اتفاق افتاده و در دامن همین سرمایه‌داری هم رخ داده. حالا صنعتی شدن سرمایه‌داری خوب بود برای اینکه صنعتی بکنه، حالا اقتصاد دانش بده. فقط سرمایه‌داری وظیفه تاریخیش صنعتی کردن بود، حالا اقتصاد دانش ما قبول نداریم. خب چی شده؟ صنایع دونه دونه ورشکسته میشه چون گرونتر در میاد، نمیتونه صادر بکنه. صنعتی که نتونه صادر بکنه بقا پیدا نمیکنه. کارخونه ارج رو نگاه کنی 1338 تأسیس شد، 1398 برشکست شد، محو شد. اون موقع در آسیا پیشرفته ترین ها بود، اصلا سامسونگی هیچ کدوم از اینا وجود نداشت. تنها صادرات کره جنوبی در اون زمان ها تو همون دهه 40 ما توستری بود که سربازهای آمریکایی تو جنگ کره می خریدن. با یه الگوی توسعه کره جنوبی رسید. شما تو الگوی توسعه انزوا طلبی جزء چیزاست، رادیکالیزم. اگر بگی که باید صادرات بکنی، میگن ای این میخواد جهانی بشه با امپریالیسم پیوند بخوره. باز بیدانشیه. شما نبردهای طبقاتی فرانسه رو بخونی، مارکس به طبقه کارگر فرانسه میگه که ببین شما نمیتونی انقلابه پرچم سرخ رو بالا ببری و سوسیالیست انقلاب سوسیالیستی بکنی، برای اینکه برا فاصله اروپا هست، شما هیچی نخواهد خرید و بدتر میشه، صوره بدتری باز خواهد گشت. به قول خودش میگه کمونیسم محلی باعث میشه که پلیدی های بیشتری برگرده. خب شما جهتگیری صادراتی ندارین. هنوز تو خیلی ها تو حتی دانشگاهی های ما فکر میکنن که انزوا طلبی خیلی خوبه، رابطه با چین هم نداشته باشین، قبلا با آمریکا نباید داشته باشین، بعدا با چین هم بقیه هم نداشته باشین. بعد ببینید شما دستت خالیه، کره جنوبی هم با چیز میکنه، بینی محتاجی به صنایع پیشرفته تر، به این ترتیب با تو بازی میکنه. امارات، خب ما با یه الگوی توسعه دانش بنیان نیازمندیم و این الگوی توسعه دانش بنیان رو باید بشناسیم، در هر بخش بشناسیم. مثلا کشاورزی ما اگر هوشمند نشه، یعنی از لحاظ فقط خود کشاورزی، نمیتونید شما بهره وریتون رو ببرین بالا. چون اگر هوشمند بکنی آبیاری رو، میزان آب مصرفیتون نصف میشه، بهره وریتون حداقل دو برابر میشه، هم فقر روستایی از بین میره، مهاجرت نمیکنه، هم منابع آبیتون باقی میمونه. پول الکی رو وقت میخوان خرج بکنن، من بهشون میگم دولت بنایی، از تصفیه بکنن که از آب دریای عمان بیارن کویر لوت، به جای اینکه نظام بهره برداری رو هوشمند کنن. بعد بسیاری هم که جوری که سر صدای کلانتری هم در اومد که آقا این آب رو کی میتونه مصرف کنه، چه قیمتی، بیا کشاورزی برس. ولی ما تو مباحثمون این نوع الگوسازی های لازم برای این برخورد وجود نداره. ما بعد از وقوع کشاورز که فقیر شد یا بچه های کار رو میگیریم، که البته کار بزرگیه، کوچیک نمیشمرمش، ولی چقدر میخوای بچه هایی رو که 3 میلیون رو بگیری بعدن؟ بعد از وقوع، بعد از بزهکاری، و خب میریم سراغشون اعدامشون نکنیم. خب این در مورد صنعت هم همجور، کارگر بیکار میشه، تمام صنایع، تقریبا تمام صنایع زیر 100 نفر استان تهران ورشکست شدن چون دانش بنیان نشدن. تنها صنایع باقی موندن بالای 100 نفرن که رانت دولتی استفاده می‌کنن. اونها هم در می‌بینیم اتوم یه خودرو که میگفتن ما به خود کفایی رسیدیم، ولی قیمتش با یه تحریم دو ساله چند برابر شد. خب ما نیازمند این هستیم که این الگوی توسعه رو بگیریم تو تمام بخش ها معنا کنیم. همون مدیریت خوب که جزء اهداف حجم هست و گفتگو با بخش خصوصی، خوشبختانه بخش خصوصی انجمنهای صنفی بخش خصوصی ما مثل خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی که من در طرح‌های شهری و منطقه‌ای باشون کار کردم، آگاه شدن، بسیار آگاه شدن و خیلی قابل مکالمه اند با انجمنهای مدنی، همونجور که بسیاری بخشایی از کارگرای انجمنهای صنفی کارگری. شما انجمنهای صنفی کارگری ببینید و همه ما بیشترن، تا البته خیلی تغییرات پیدا کرده. آخر سال در مورد مزد حداقل چونه زنی میشه، همه هم چیز میشن و روزنامه ها می نویسن که این سرمایه دار خونخوار مزد نمیده به کارگران، الان قیمت ها دو برابر شده، این مزد رو دو برابر نمی کنه. حالا اون به خاطر اینی که این سیاست ها نادرسته، اصلا در حال نزعه، مختزره بخش مولد ما، تو نه اعتبارات بانکی کافی بهش میرسه، نه هر اتفاقی هم میفته میندازن گردن اینها که مازوت میسوزنن و غیره و دیگه بعد تعطیل میشه. و شما به خاطر اینکه دانش بنیان نشدی 300 هزار شغل بین 1185 تا 1190 فقط تو تهران از بین رفته، از دست رفت. آمار سرشماری. حالا دولت از بخش مولد فقط مالیات میگیره، دولت رانتیره دیگه، دولت‌های رانتیه دولت‌هایی هستن که 50% از 50% به بالا درآمدشون از مالیات نیست، از رانت، رانت منابع طبیعی نفت یا هر چیز دیگه. ایران هم همینجوره، فقط 7% مالیاته درآمد دولت، فقط این 7% هم اساسا از بخش مولد میگیره، بقیه مالیات بده نیستن. و اون چیزی هم که باز توضیح میشه به صورت بیمه و غیره همش از بخش مولده. و اعتبارات بانکی، اعتبارات بانکی اساسا بخش خدمات و بخش ساختمان. خب قیمت رو این مالیات ها رو میگیره و این درآمد نفت رو هر سال بورژوازی رانتی بهای مسکن رو 100% افزایش میده. 100% افزایش در یک سال. خب همچنین چیزی رو امکان نداره بتونه صنایع کوچک و متوسط بدن، فقط همین صنایع رانتی میتونن بدن، مثل خودروسازی افزایش بدن، ورشکست میشه. نه ارز ارزون دارن، نه کاری میتونن بکنن. بعد اینها هستن که بعد مزد حداقل رو 100% افزایش بدن، میگم 100%، 100% عوض میخوان افزایش بدن. پس این دولت چی کاره است؟ من آماری رو براتون بدم. تو اروپا که حزبای آزاد دارن، سندیکاهایی که میتونن اعتصاب بکنن و غیره، رقم ضریب جینی توزیع ناخالص، یعنی توزیعی که در دم کارگاه انجام میگیره، یعنی توزیع مزد، سود و فاصله مزدها و غیره، این چیزی بین 0.7 تا 0.8، یعنی نزدیک به رقم 1 که نابرابری کامل. وقتی که بازسازی میکنه این سیستم در اروپا، ضریب جینی میشه بین 0.3 تا 0.35، یعنی نزدیک به برابری. یعنی شما چونه زنی در مورد مزد حداقل هر چند لازمه، ولی محل نزاع اصلی نیست. محل نزاع اصلی سیاست اجتماعی که میتونه بازسازی بکنه. در مورد سیاست اجتماعی همه ساکتن، رادیکال ها ساکتن، انجمن های مدنی ساکتن، حتی انجمن های کارگری که اجازه نمیدن هم ساکتن. من چندین بار گفتم خدمت همین دوستان که شما نه اجازه فعالیت دارین نه حزب دارین. حالا فرض کنیم ما بتونیم فشار بیاریم، این دولت هم بتونه چیز بکنه، دریب جینی ناخالص رو تو ایران یکی دو درصد جا به جا بکنیم، بیشتر که نمیتونیم، چون اروپا هم میبینه که نمیتونه تو این رو تو سیستم خود کارگاه نمیتونه مسئله رفاه اجتماعی رو حل کنه. مسئله رفاه اجتماعی تو بازسازی حل میشه، وظایف دولته. مالیات گرفتی، چشمت کور باید کار کنی، پول نفت رو میگیری، چشمت کور باید سیاست اجتماعی داشته باشی کار کنی، و یا نباید بری. نمیشه هم قدرت بگیری هم پول نفت رو بگیری هم اون جایی رو که وقت مزد حداقل میشه این دوتا انجمن های کارگری و کارفرمایی رو بندازی جون هم، اونجا بگی که این سرمایه دار مخوف این کار رو نمی کنه و همه رسانه ها هم که اون دانش توسعه رو ندارن همین ها رو تکرار میکنن، رقم میدن، مصاحبه میکنن. خب یه مقدار دانش توسعه میخواد، الگوی توسعه میخواد.
ببخشید فرمایش شما رد
میکنم. بله من در خدمت هستم. من خواستم ابتدای این سوالی هست در مورد الگوی توسعه بفرمایید که من
الان تموم شد. میخواید یه جنبندی بفرمایید یا اینکه بریم
سمت من به کوتاهی بگم. ما به یک الگوی توسعه دانش بنیان نیاز داریم. سه تا الگوی توسعه اصلی الان تو جهان هست. یه توسعه الگوی توسعه نولیبرالی که دیگه به نابودی کشیده شد، آخرین نماینده هاش هم همین ترامپ. یه الگوی توسعه نوهمگراست که در واقع حالا به زبان اقتصادی چیز بگیم نوکنزیان ها، یا بازگشت دولت رفاه البته به سیستم جدیدیه که بعداً تو حال سیاست اجتماعی شرح خواهم داد. و در واقع به این میگن، بیشتر خود اروپا یا اتحادیه اروپا میگه سوشیال مارکت، یعنی بازار اجتماعی شده. هرچند که راست معتزل تو ایران این رو قبول نداره، تا حالا هم همش از نو لیبرالیسم و اینا دیدیم که به صراحت دفاع کرد. یک الگوی توسعه ای هستش که بهش میگن دولت توسعه بخش. دولت توسعه بخش واژگانی که هم برای ژاپن به کار برده شده، هم برای کره جنوبی، هم برای چین، و اینها موفق ترین ها در جهان هست. بیزمارک رو هم اولین چیز میدونن به صلاح واضعه یا ایجاد کننده، اولین ایجاد کننده چنین دولتی میدونه. مثلا الگوهای اینها هم ژاپن هم از بیزمارک گرفته شد. اونا ثبت کاملا هم علاوه ادبیات توسعه کاملا ثبت شده است. این سه تا الگوست که همه اینها، این دوتا الگوی همگرا یا بازار اجتماعی شده و دولت توسعه بخش تونستند توسعه دانش بنیان بده. این توسعه دانش بنیان در کشورهای در حال توسعه متکی به کار دانشه، در کشورهای نو همگرا بیشتر متکی به سرمایه دانشه و این یه بحثیه که یه موقع دیگه به صورت دقیق‌تری میشه با نمودار و اینا هم نشونش داد. بحث رو جارتت میکنم و میبایست جمع میکنم برای اینکه بریم به قسمت‌های بعدی. اون کاری که باید صورت بگیره اینه که بر اساس این الگوی توسعه دانش بنیان ما باید هم ساماندهی نیروی کارمون، ساماندهی سیاست‌های اجتماعی، ساماندهی بخش‌های اقتصادیمون، همه اینا رو سامان بدیم و انجمن‌های مدنی و روشنفکری جامعه مدنی بعد این گفتمان رو سامان بدن و به صورت پژوهش‌های منضبط این رو سامان بدن. و یه مشخصه این الگو، اساسی این الگو توسعه بخش این هستش که رابطه همافزای بین سیاست اجتماعی و رشد اقتصادی رو تعریف، رشد اقتصادی دانش بنیان. تنها در این حالته که عدالت میتونه متحقق بشه. سیاست اجتماعی یعنی بازسازی. رشد اقتصادی اگر نباشه و شما همه چیز رو بازسازی بخوای بکنی، خب مثل خوردن بذر توسط کشاورز سال دیگه چیزی نخواهد. یه سنویت مانوی برغم ادعای اینکه ما وحدت داریم و غیره، سنویت مانوی بر ذهن دولت و حاکمیت هستش تا حالا بوده. عده گفتن رشد اقتصادی، اینایی که نولیبرالیزم مبتذلی رو داشته، یه عده هم به اسم عدالت ولی پوپولیزم گفتن عدالت مقدمه. این در یه تضاد این دوتا رو قرار داده، در صورتی که اصلا توسعه رابطه همافزای بین رشد اقتصادی و عدالت و الگوی توسعه هم باید این رو هم. خب نکته من در خدمتتونم. کبود شدم
اونا رو گذاشتم برای آخر بحث و گفتن که منتظریم ببینیم جناب اتفاقی از موقع نهادهای مدنی چه میگوید. اگر که شما بخواهید میتونید ادامه بدید که برسیم به موضوع بعدی.
بله تا مهلت داریم
بحث سیاست اجتماعی
تریبون دستمونه ما هم کوتاه نمیام، همچنان میتازیم. خب عرض شد که خب ما سیاست اجتماعی یعنی ما تعریف کردن رابطه همافزا بین رشد اقتصادی و عدالت، در واقع سیاست اجتماعی یا سوشیال پالیسی این کار رو میکنه و وقتی که شما فرق زدایی میخواییم بکنیم، در واقع پساوقوع سراغ کسی که فقیر شده میخوایی برین. الگوی نولیبرال هم همین کارو میکنه. خیلی ها فکر میکنه این رادیکالیزمه، در این که فرق زدایی معناش این اصلا معنای رادیکالی نداره. الگوی نولیبرال و یه نوع الگوی خورده بورژوایی هم هست که دولت‌های رانتی اصلا سیاست اجتماعی ندارن. دولت‌های رانتی دولت‌های موزعند، توزیع کننده. رانت رو توزیع میکنه که جامعه ساکت باشه. وقتی آقای احمدی نژاد یارانه نقدی رو در دستور کار قرار داد، همه گفتن این سیاست نولیبراله. نه، این سیاست دولت رانتیه. من از پیش از انقلاب وقتی بحثشیم با خیلی از این دوستان تو سربازی منقضی 56 هم من چون رفتم بحث میکردیم و خود منم توی خانواده پدری مدقه خانواده سنتی بود، اونها همشون گفتن الگوی ما باید الگوی چیز باشه، یعنی الگوی عربستان و اینا، اینا رو پولای نفت رو توزیع میکنند و ما این شاه همش میخوره و همینان که بعدن اصولگرا شدن، خیلی هاشون بعدن خب این نوع رویکرد رو به زبان رویکرد ارتجایی کنار گذاشتن، ولی خیلی هاشون نگه داشتن. این اصلا نولیبرالیزم نبود، این نوفئودالیزمه. یه دولت رانتی میاد توزیع میکنه. رادیکال ها چون دنبال فرق زدایی یعنی اتفاقا مشترکم با نولیبرال ها، ولی اون به عوض بخوام بهشون دیگ به دیگ میگه رود سیاس این برخورده میکنم. فرق زدایی نه، الگوی توسعه، سیاست اجتماعی، یارانه رو ببرید دو برابر کنید. فرق این مجلسی ها که میاد میگن یارانه دو ماه یه بار، قبلا یه ماه یه بار بوده، حالا خیلی نوآوری میکنه میشه دو ماه یه ما میخوام فرق دادایی بکنم با یه بودجه. رئیس کمیسیون تلفیق میگه ما خط قرمز ما معیشت مردمه، با یه بودجه یه ساله اقتصاددان هم هستن، تو با بودجه یه ساله چیکار میتونی بکنی؟ اگر خط قرمزت معیشت مردمه میباید اصلا دانش بنیان رو توسعه بدی، برو برای برنامه هفتم کار کن، برو سیاست اجتماعی همافزا با تولید رو تعریف کن. خب پس این مکالمه حوزه دولته، مکالمه بیرون چیه؟ مکالمه انجمنهای مدنی چیه؟ مکالمه روشنفکرهای رادیکال چیه؟ بخشی که گفتم تا وال استریت رو سرنگون نشه فرق نمیشه در جهان از من. خب چطوری که خب اروپا میتونه هم فقر رو حداقل مهار کنه و در اقتصاد دانش جلو بری، یا این دولت های توسعه بخش خب مردم چه گناهی کردن تا وال استریت سرنگون بخواد بشه؟ چیکار بکنن دفعه اینا بعد محیط زیست ما نابود بشه؟ که شدنی نیست، یعنی قابل احیا نیست. خب انجمنهای مدنی هم خیلی کارهایی رو انجام میدن ولی چیز منضبط ندارن. یه نمونهش باز همون ابتدای دولت روحانی بود، تو همین جمع حامی توی سالن بودیم، من عرض کردم که ما باید یک تحقیقات منضبطی داشته باشیم برای تثبیت حقوق جمعی، collective rights. جز معدود کشورهای جهان الان که ایران حقوق جمعی درش به رسمیت شناخته نشد. یعنی شما نمیتونید برید، یه بار مثالش رو زدم، شما نمیتونید برید دادگاه شکایت بکنید که تراکم فروخته، این طرح جامعه ما رو فروخته یا طرح منطقه‌ای رو فروخته. مثالش رو به این ترتیب زدم تو همون جلسه که اگر که دولت بیاد با کامیون نمک بریزه توی مزرعه یک نفر در کنار دریاچه ارومیه، اون بره شکایت بکنه به عنوان حقوق فردی، حتما دادگاه و هر کی باشه اون کسی که اون با کامیون ریخته، سردار نمیدونم سپاه باشه، چیز باشه، هر کی باشه، حتما رأی برای اون کشاورز، چون همشون میترسن که فردا هم بیام تو خونهشون نمک بریزن. و اگر یه رأی بدن خب بقیه هم این کارو میکنن، تصرف میکنن، نمک میریزه به تصرف. اما وقتی که برنامه توسعه نابجا به کار برده میشه، که بناست که انجمنهای مدنی به این کار بکنن دیگه، مردم نمیتونن برن به صورت جمعی نسبت به اون برنامه توسعه اقامه دعوی بکنن، چون حقوق جمعی به رسمیت شناخته نمیشه. یک، حقوق فردی داری شما، یه سازمان محیط زیست داری که باید بره برنامه ها رو ببینه. این وسط مردم بیکارن، تو شهرم همینجوره. من عرض کردم خب همه ما خواهم فعالیت بکنیم، بعد بریم حقوق جمعی رو تبدیل بکنیم به امر قانونی، پس پژوهشش رو در دستور کار قرار بدیم. اون موقع من داشتم روی این موضوع کار میکردم، به خاطر سکونتگاه های غیر رسمی و حق به شهر و غیره. من هم آمادم در خدمتون باشم. تو اون جلسه همه گفتم به به و دست دادن، بعد شما هیچ خبری نشد. من چند بار پرسیدم خب این حقوق جمعی رو من آمادم کار بکنم، الان هم دارم کار میکنم، یه چند نفر با هم دیگه چیز کنیم اینو تبدیلش کنیم به یه برنامه پژوهشی. خب از صدایی از حجم هم در نیامد، با اینکه خیلی پر حجمه. خب برای چی؟ برای اینی که پساوقو همه میخوان کار بکنم، برنامه توسعه براشون بیمعنیه. حالا من این تعبیرم میکنم بر نخوره، ولی مخصوصا میگم که یه دارم بر بخوره، این انقلابیگری خورده بورژوایی در دولت به صورت رانتیر و مساوات و اینا میاد، دو پوپولیسم در جمع. هر انجمن مدنی برای خودش یه مغازه است. اینو به صورت گرایش میگم، برای اینی که آدم رو درواسی با هم نداریم. ما عرض کردم ما در آستانه فروپاشی هست، رو درواسی با هم نکن. حقوق کارگرها رو عرض کردم، همه رگای گردن آخر سال سر مزد حداقل چیز میشه، ولی حقوق اصلا چون الگوی توسعه نیست داره بدبخت بیکار میشه، بیکار شده، شغلش رو از دست داده. و دیدیم وقایع آبان ماه رو که چگونه اون جوان ها میان و دیگه هیچ چیزی ندارن جز خشم. خب نمیشه بعد از بوگو سراغ اینا رفت که و ما هر کدوم دکه های خودمون داشته باشیم. یه پژوهشی که دیگه جز اهداف چیز هست، اهداف حجم هست که گشایش های حقوقی برای این که انجمن های مدنی بتونن درست فعالیت کنن. خب اصل گشایش به رسمیت شناختن حقوق جمعیه، تو برخی که تو قانون اساسی رفته، ولی همه جهان حقوق جمعی به نوعی به رسمیت شناخته شد. تو فیلیپین به رسمیت شناخته شما محیط زیستی ها میده. خب این مجموعه پس نمیتونه، چون فاقد الگوی توسعه است، چون فقرزداست. حالا فقرزدایی دولت توزیع چک پوله، فقرزدایی ما بعد از وقوع تیمار کردنه، دستگیریه، توانمندسازی بناست ما بکنیم. خب بعضی ها اصلا انجمنهایی رو من میدونم که بسیار برای توانمندسازی فعالن و مثل انجمن حمایت از حقوق کودک که مادر منم اونجا کار میکنه، نزدیکم کسانی مثل خانم صابر اینا که من میشناسم. اما با خانم صابر هم یه بار صحبت کردم، عرض کردم که شما الگوی توسعه نوین کشاورزی یا سرمشق نوین توسعه کشاورزی نداشته باشین، بعد از یه مدتی این توانمندسازی های فردی به ضد خودش تبدیل میشه یا نمیتونه هم پیوند باشه با توسعه روستا، چون نجات روستا به توسعه روستاییه، توسعه درونی روستا. به انجمنهای کارگری و کارفرمایین که این رابطه کارگری که شما باید بتونین حقوق نوین در چارچوب اقتصاد دانش رو تعریف بکنید. خب اگر که مانع میشه چون تشکل هراس دولت، روشنفکرهای رادیکال و انجمنهایی که از کار بخوان دفاع کنن باید این کار رو بکنن. در اقتصاد دانش میدونید که 40% نیروی کار در خطر، در همه جهان در خطر بیکاری با اومدن اقتصاد دانش. عین زمانی که ماشین‌آلات اومد و کارگاه‌های صنایع دستی نابود شد، پیشه‌وری نابود شد، الان هم همین جوره. بعد میرن به ترامپ رأی میدن، بعد در چه مصیبتی افتاد به خاطر یه غفلتی رو که هم رادیکالا کردن هم حزب دموکرات رو غیره کرد، که این غفلت رو تو اروپا نکردن، نه یه حقشونه سرمایه داره، نه تو اروپا این غفلت رو نکردن. خب جامعهشون به درستی پیش میره. و در مورد سیاست اجتماعی بگم، چون ایتالیا و یونان و اسپانیا ملغمه سیاست اجتماعی دارن، اقتصاد دانششون هم خوب، اقتصاد دانششون هم خوب ساماندهی نکردن، میبینی که دچار بحرانه. تو اروپای شرقی اون کشورهایی که نتونستن وارد اقتصاد دانش بشن هم همینجور نوفاشیست فربلند کرده. آمریکاش که ترامپ رو میاره سر کار، پوپولیزم ترامپی، یه تکلیف اونا روشن. خب این فعالیتی است که انجمنهای مدنی میبایست با این شناخت و این دانش بیان جلو. جرالد مایر اقتصاددان بزرگ توسعه میگه کمیابترین عامل توسعه دانش، دانش نه همدردی به قول معروف سیمپاسی، دانش. شما چگونه میبایست از حقوق کارگر در اقتصاد دانش بنیان دفاع کرد؟ چون 40% همه ILO میگه، در سراسر جهان 40% حداقل در هر کشور در خطر بیکاریه. خب حالا بریم با اقتصاد دانش رو با انبور برداریم، یا اینکه بتونید صنایعتون رو توسعه بدید و در بازارهای جهانی شرکت بکنید، بگین که نه این یه نوع نئولیبرالیسمه. خب این تفکرات توسعه است. یا در مورد هوشمندسازی یه بخش کشاورزی تعلل بکنیم، فقط به کارآفرینی و صنایع دستیش بپردازیم. خب اون روستایی که شما کارآفرینی کردی به خاطر هوشمند نشدن آبیاریش نابود میشه. میبایست این در اون چارچوب قرار بگیره، در یه برنامه و نقشه راهی قرار بگیره، هم پیوند بشه فعالیت های مختلف. من عرض نمی کنم که یه NGO همش همه این کارها رو با هم بکنه، مثل این الهه های هندی که 10 تا دست دارن. نه، منظورم این نیست. منظورم این استش که این همپیوندی حجم، یعنی این، یعنی حجم توسعه رو باید بسازه، چون این همه NGO ها در رشته های مختلف فعالند و میتونن با روشنفکرهای مختلف هم ارتباط برقرار بکنن و این همپیوندی رو برای الگوی توسعه تو بخش های مختلف سامان بدن. اینه که میتونه اراده ملی مردمی رو جهت بده در هنگامی که در حوزه سیاسی هیچ الگویی برای توسعه پایدار وجود نداره، هیچ الگویی برای تحقق عدالت وجود نداره. حداقل 7-8 تا تله رو که بازم بیشتر هم میتونستم من بر بشمارم رو ایجاد کرده و با بیدانشی و با بیارادگی، با انحصار طلبی، با همه اینایی که گفتنش اصلا یعنی فرصت اندکی داریم برای اینی که لاپوشانش بکنیم. خودشون هم میدونن دانشگاه ها و جناهایی رو که بنا بوده دوره های دکتراشون روی الگوی توسعه کار کنن نکردن، سر همشون سر بودجه که میرسه شروع میکنند هم دیگه پریدن، سر برنامه ندارند. دولت ها هر کاری میکنن باش یه عده مخالفن، برنامه جایگزین ندارن و یواش یواش این انجمنهای مدنی و روشنفکرهای جامعه مدنی هم دچار بیماری اونا شدن. هر کاری دولت میکنه بعد از وقوع میگن خیلی کار بده و خب مثل خیلی کار میکنن دستشون درد نکنه، بسیار عالیه، ولی این انبوهی رو که داره فرو میریزه چجوری ما میتونیم نگهشون داریم؟ این جامعه فرو میپاشه. گرامشی در مورد روشنفکرهای ایتالیایی میگه که شماها، یعنی ماها، خودشون ماها فقط رفتیم به جنگ سرمایه‌داری و نتونستیم برای مردم برنامه‌ای بدیم که اینها در یک بلوک تاریخی گرد هم بیان. ما دانش لازم رو نداشتیم و اینه که فاشیسم بروز کرد، چون اون به تعلق برای همه حرف میزد، نفت، پول نفت رو میخواست بیاره سر تو، اونم هم میشه. یه ملغمه‌ای به نام همین ناسیونال سوسیالیسم ساخته دیگه. ناسیونال سوسیالیسم ما هم شکل خودشو داره، حتما که ناسیونال سوسیالیسم حزب نازی نیست. همه حالا چیزم همشون میخوان دستگیری از فقرا کنن، از انجمنهای مدنی گرفته تا در دولت، همه میخوان پول نفت رو بیارن سر سفره و مانع این سر سفره آوردن هم نه نداشتن الگوی توسعه، بلکه یه آدم یه آدم فاسد میدونن. توی دولت به هم دیگه میگن فاسد، بعد کل جامعه هم به دولت میگه فاسد. خب این کلمه فساد رایش ترین منظر من واژگان رو سرچ بکنیم بکنم از هر واژه دیگه تو ایران بیشتر به کار برده میشه. ما نباید اسیر این تنزلی بشیم، اسیر تنزلی بشیم، ما هم نباید در تله این بیدانشی بیفتیم. اگر که کمیابترین عامل توسعه دانشه، اون رو باید بپرورونیم و این وظیفه اصلیه به نظر من انجمنهای مدنی و حجمی که شبکه ارتباطی اونا رو بخواد برقرار بکنه، ساماندهی به یه گفتمان توسعه که هم کلان رو در بر میگیره و هم رشته های مختلف. خب این فعالیت ها باید صورت بگیره. مثلا یه مثال من بزنم، شما هر سال میبینین که زلزله میشه، بعد از زلزله خب همه انجمن ها میرن فعالیت های خیلی خوبی میکنن و اسم بخشی از فعالیتشون ها میشه توانمندسازی. خب قبل از زلزله انجمن های مدنی باید چیکار بکنن؟ یکی از پیشنهادها که به صورت چه کسه بسی هم مطرح شده اینه که انجمنهای مدنی سیستم های مقاوم سازی رو داشته باشه، مذاکره کنن با نظام، هم سازمان برنامه هم نظام مهندسی، به جای اون سیستم هایی که دیگه اونقدر کارایی نداره مثل مهندسان پابرهنه، که البته اونم سر جای خودش بعد راه مینداخت. پیشنهاد من به دولت اصلاحات بود که این سیستم رو راه بندازیم، مهندسان پا برهنه رو برای مقاوم سازی که راه نینداختن. خب این سیستم میبایست سیستمی باشه که بیاد مثل یه مهندس مشاور، این در جهان چیز شده، جا افتاده، هم به شکل بهش میگن سوشیال انترپرایز، هم به صورت یعنی بنگاه هایی که فعالیت اجتماعی میکنن، هم به صورت در واقع این سبس ها تو اروپا را انداختن به صورت شهرداری ها که در امر مثلا صرفه جویی انرژی، این کسایی که فعالیت سبز میکنن بهشون میگه که شما اگر یه فرض کنید یه مؤسس تأسیسات داشته باشی با این سابقه، یک مهندس عمران داشته باشی و غیره، همین رتبه بندی که تو مهندسان مشاور هست، میتونی بیای برای خانواده ها نقشه تأسیسات رو بدی و ما به تو هزینه های ثابتت رو میدیم، نه نیروی انسانی تو. خب داوطلبه دیگه، ولی دیگه از یه حدی هم نمیتونه هزینه چیز رو کنه. این میره به جای خانواده های به خصوص کم درآمدتر، اینها رو میپذیرن. به این ترتیب برنامهشون اجرا شده، تونستن کربن رو بیارن پایین. تو اروپا خب این اون فعالیتی که شما ابتدا جزء دستور کار حجم بودی که ما میخوایم همراهی بکنیم، هدایت بکنیم و غیره، مشاوره بدیم، خب میشه این کار کرد. همین کارو میشه برای بادامسازی مثلا روستایی که بدون اینکه این پوپولیستا برن اونجا پولا رو حروم بکنن، وام میدن اونا میرن، نه نظارت، نه خانه های فنیشون رو درست کردن. اون سیستمی رو که ما دادیم تو دولت، حالا مجبورم یه قلم من بود حتی، که خانه های فنی درست کنید، اول سال اول 40,000 تا وام بدین اون خانه های فنی و آموزش بدن تعاونی های روستایی رو برای با دوام سازی. هیچ کدوم از این کارا رو نکردن، این واما رو دادن هر سال. همم بعضیشون به من گفتن، به راوی چیز برمیگرده از تو خود بنیاد، که بعضی از اینا دو بار سه بار وام با دوام سازی گرفتن بعد ویران میشن، چون نظارت وجود نداره، نظام مهندسی نمیتونه اونجا بره، اون خانه های فنی هم درست نمی کنن. بعد از این مدتی هم پولی وجود نداره، پول نفت اون خونه های فنی اگر بخواد ساخته بشه میباید از بودجه دولتی بشه، بودجه دولتی رو هم مشغول بالا کشیدن هستن، یا بعد پول نفت تحریم میشه از بین میره، هیچ نهادی اونجا با وجود نیمده، نه خانه فنی وجود اومده تو روستا، نه آموزش به تعاونی های ساخت داده شده تو روستا. اشتباهات بزرگ تو اونجا صورت گرفته و خانه ها با وجود این یارانه های عظیمی که داده شده، وام 5% که به تولید داده نشده، به خانه داده شده. شما وام 5% به تولید کشاورزی کسی نداده، به تعاونی های کشاورزی کسی نداده. این پوپولیسیه. خب این وام 5% از بین رفته، خونه هم خراب میشه رو سرش. بعدش ما میریم به اونا توانمندشون میکنیم. بعد از وقوع پسگیرانه است، نه پیشگیرانه. خب اون پسگیری چیه؟ خانواده نابود شده، سرمایه اجتماعی نابود شده. شما خونه که بسازی، سرمایه اجتماعی روستا رو که نمیتونی بهش برگردونی. سرمایه اجتماعی بم هیچ وقت به بم بر نگشت، بنایی شد اونجا. شما نیروی انسانی رو ممکنه تربیت کنی، ولی سرمایه اجتماعی چند نسل دور میکشه به وجود بیاد. خب پس ببینیم، این مثالا رو بسیار میتونم من تعمیم بدم که چگونه تو هر رشته ای شما چگونه باید یک الگو داشته باشی. بدون راهنمای الگو و بدون اون جهت‌گیری داشته باشی برباد میره، جاده صافکن پوپولیسم میشی، فروپاشی این جامعه در پیشه به خاطر این تله ها. و این سیستم رو ما نمیتونیم، من که نمیتونم نظاره‌گر باشم. شما تو سکونتگاه غیر رسمی میری، نسل اولش بیمه است، کار ثابت داشته، گفتن تا سرمایه داری نابود نشه ما نمیتونیم جلو سکونتگاه غیر رسمی رو بگیریم، باید انزوا داشته باشیم تا سرمایه داری نتونه از ما سرپل خروج مازاد نشیم، ما شهرهای بزرگ ما. نسل دومش در اثر همین انزوا و اینا خب اول کار کرد، رفت توی همین کارخونه های جدیدی رو که حالا یه مقدارش هم ملی شده بود و اینا، شغل اضافه کرد، بعد ورشکسته شدن. نسل دوم بدون بیمه کافی چیز شده، بیکار شده. نسل سوم اومده آبان، این همه مسکن مهرم خواسته بسازه، مسکن مهرم بهش نرسیده. فقط 9% ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی وام بانکی تونستن بگیرن. 9%. شما تصور بکنید که کی دو طبقه متوسط میتونه بدون وام بانکی یه یخچال بخره. یعنی از حقوق مدنی ابتداییشون هم محرومند. نسل سوم هیچی نداره، نه شغل داره، نه با پدرش چیز داره، بیمه است، حقوق بازنشستگی یعنی داره، نه بیمه بیکاری برقرار شده که بنا بوده برقرار بشه، هیچی نیست. اون چیزایی هم که سوری بوده برباده، پودر شده. نفتی که بر سر سفره اومده پودر شده. فقط یه خاطره ای از یه عده حالا از این قدیمی ترا مونده که یه چیزاشو که اون وامی که احمدی نژاد داد اون موقع خیلی پول بود براش، یه خاطره ای مونده. همین، هیچ حرف دیگه ای هم نداری. یعنی شما وقتی که بگی که ما باید فقر زدایی بکنیم، حرفت فرقی نمیکنه با یه پوپولیسم. شما وقتی نمیگی سیاست اجتماعی، میگی مزد حداقل، فرقی نمیکنه با پوپولیسم. شما نمیگی اقتصاد دانش، میگی که فاسد، فاسدا بر ما حاکمه، فرقی نمیکنی با یه پوپولیسم. پس از وقوع کارهای سنگین و خیلی اساسی هم انجام شده، من نمیخوام اصلا دست کم بگیرم، ولی کافی نیست، نمیشه روش لمید. این یه جریانه که همجوری که دیدیم اون پیشبینی که متاسفانه، خب من همون موقع هم گفتم متاسفانه پیشبینی مینه، دیدیم که به چه صورت در اومد، چگونه مردم قربانی شدند و شورشگر نامیده شدند، چگونه روستاها داره تخلیه میشه، محیط زیستمون وضعیتش بسیار بدتر شده، از بازار جهانی اخراج بیشتری شدیم و همه اینها زوالیه که در اگر که به این جامعه در این فرایند زوال الگوی توسعه و سیاست اجتماعی رو نتونن انجمنهای مدنی و روشنفکران جامعه مدنی بدن، این جامعه درد و رنج بسیار بیشتری رو تحمل خواهد کرد و تمام دستاوردهای هم روشنفکرهای مشروطه رو از دست خواهد داد و هم کسانی که برای برداشتن نظام سلطنتی و یک جمهوری که آزادی و استقلال رو برشون برمقام بیاده فعالیت کرد. ممنونم، سرتون رو درد آوردن، آماده سوال هستم اگر وجود داشته دیگه پران نکرده بشن مستمعی.
حس کنم که سوالی مطرح است، اینه که با توجه به فقر موجود آیا توسعه درونزا و اقتصاد مستقل امکان پذیر است؟
خب اگر چند تا سوال هست بفرمایید که من شاید ترکیبی از اونا رو جواب بدم که خیلی،
اگر ممکنه همین رو بفرمایید تا
چیز بشه، زبون دوستان باز بشه. خیلی خب ببینید، ایران کشور فقیری نیست.
تئوریک گفتن ها، فقر متوجه فقر تئوریک موجود.
فقر تولید.
تئوریک. با توجه به فقر تئوریک موجود، آیا توسعه
تئوریک؟
بله. توسعه درونزا و اقتصاد مستقل امکان پذیر است؟
ببینید، خوشبختانه ادبیات توسعه تو یک دهه اخیر بسیار خودش توسعه پیدا کرده، یعنی دقیق‌تر شده و مستندتر شده، هم مثلا تو آمریکای لاتین اوکلا دوباره فعال شده، مدت ها بود خاموش بود، یعنی همون انجمن کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل که خیلی کارهای رادیکالی رو یه دوره کرد و ولی کاراش به خاطر همون انزوا طلبی و غیر ذالک، همون توری وابستگی، ورژن اول توری وابستگی، مدتی خاموش شد و بعد زیر ضرب نولیبرالیسم خاموشیش بیشتر شد، ولی دوباره سر بلند کرد، چون این به خصوص بعد از بحران جهانی 2007 و 2008 و برباد رفتن اون موفقیت‌های اولیه نولیبرالیسم که بعد معلوم شد برندگانش کمتر از بازندگانش بودن، یعنی بازندگانش یا بیشتر از برندگانش بودن، این در زمین‌های مختلف توسعه مستندات زیادی رو بیرون داد. همچنان که تجربه کره جنوبی به خوبی مستند شده، کره ای‌ها بسیار کارهای تئوریک بسیار خوبی رو انجام داد، چینی ها که خب خیلی مشخصه، تجاربی مثل ویتنام و اینا رو هم ما مشاهده کردیم. اروپا از زیر ضرب نولیبرالیسم بیرون اومد با موفقیت، یعنی اونقدر تسلیمش هم هیچ وقت نشد. اونا اتحادیه اروپا با سوشیال مارکت شروع کرد، هنوزم بهش معتقد و این تجارب جمع شده. کارهایی که دیدین مثلا کارهای خوب داگناستونس که ترجمه شده بسیار ارزنده است، ولی از اون هم دقیق تر شد از کارهای او. مثلا تو ایران فقر تئوریک وجود داره، به خاطر اون هم دانشگاه های رسمی ماست و حاکمیت این اندیشه باریک. مثلا شما در منابع و مناقب نهاد بسیار حرف زده میشه، اما اینکه نهادسازی و الگوی توسعه نهادی چیه شما هیچ اثری رو نمیبینید. و اینها بسیار مستند شده که چجوری به نهادسازی صورت بگیره، بسیار دقیق شده. بحثای نهادسازی با دقت زیادی مستند شده و روابط در واقع خرد و کلان در نهادسازی بحث تئوریک بالایی بود. من گمان نمی کنم که برای آغاز یک دادن الگوی توسعه ما بعد علامه دهر بشیم. خب ارتباطاتمون رو هم پیوندتر بکنیم و نیروهای فکری بود به خوبی میشه پیش برد. من در کتابی رو که زیر چاپه، متاسفانه به خاطر کرونا های چاپش عقب میفته و نشر نی بعد بیرون بده، توی سرمشق نوین توسعه روسیه نشون دادم که چجوری میشه تجارب جهان رو آورد منطبق کرد با وضعیت ایران در با مطالعات تطبیقی. ببینید من از توی بخش مسکن این رو دریافتم، موقعی که رو مسکن اجتماعی کار میکردم دریافتم که مسکن اجتماعی 5 شکل اصلی داره یا 5 مؤلفه اصلی داره. یکی مثلا اجاره دولتیه، یکی تعاونیه، یکی همین مثلا مسکن سازیه با وام ارزونه، یکی مثلا چیزه اجاره برگه، که همینا تو بازنگری ترجمه مسکن اومد که اینا کنارش بودش و ترکیبه یا پیکربندیشون فرق میکنه. کانفیگوریشن بهش میگن، پیکربندی اینا فرق میکنه تو کشورهای مختلف و در یک کشور هم در طول زمان پیکربندی فرق کرده ولی اجزای شکلی. 20 سال من روی مسئله اجتماعی مطالعه کردم به این دریافتم. خب این وقتی دریافتم با همین دریافت رفتم سراغ بخش کشاورزی و به سرعت 2 ساله تونستم اون اصول رو استخراج بکنم. خب اون برای من یه کار 20 ساله برد، ولی به سرعت 2 ساله تونستم این اصول رو استخراج بکنم و ارائه کردم. چون من تجربه این کتابم اینجوری نوشتم که مدیر عامل که خیلی فعال مدنی چیزم هست، اسمشون رو بیارم برای تقدیرش، آقای واعظ مهدوی که اون موقع مدیر عامل صندوق بیمه روستایی و کشاورزا بود و عشایر، یه اتاق فکر تشکیل داد و من تو اتاق فکر دیدم همه در مورد فقر روستایی حرف می‌زدن. من گفتم چرا در مورد توسعه روستایی حرف نمی‌زنی؟ اون فقر از نبود توسعه به دست میاد. و این منو به فکر انداخت که بالاخره به این کتاب رسید شد. چون این روششناسی رو توی بخش مسکن به کار گرفته بودم، تونستم این کار رو 2 ساله انجام بدم و کتابش کنم. جالب این که مدیر عامل جدید اون اتاق فکر رو به هم زد، گفت اصلا نمیخوام. آقای واعظ مهتبی هم رفت به کار همین انجیوها و سمنها و اینا برای سیستان و بلوچستان، که واقعا انسان والایی. حالا مسئله این استش که فقر تئوریک در به این ترتیب نیست که ما برای جبرانش باید سالیان سال کار بکنیم. به سرعت قابل با یه روش‌شناسی درست و با یه جمعی رو بخواد انجام بده خیلی زود فراهم میشه. روش‌شناسیش رو من مثلا تجاربم رو به راحت، یعنی فریضه خودم، یعنی خودم فرض میدونم که در اختیار کسانی بخوام قرار بدم که توی رشته های مختلف کار بکنم. تو سکونتگاه های غیر رسمی هم من این رو دیدم. ببینیم من یه تجربه معینی من تو محله فرستاد دارم، هم در سطح کلام من کار کردم، هم در سطح خورد. حالا منم میکنم. ببین تو سطح خورد شما همون الگویی رو باید الگو داشته باشی، میتونی کار بکنی که در سطح کلان نمیتونی. این نیستش که الگوی توسعه ما رو سطح کلانه. شما در اگر که نتونی توی یه سطح خورد انجیوها با هم کار کنم، شما میبینید مثلا تو محله‌ای که خیلی معروف شده به هرندی یا دروازه‌گار، خب من اونجا هم مشاهده کردم، اینجا مشاهده کردم، انجیوها اصلا جدا نمیتونن هم افزا بشن. انجیوهای تخصصی نداری، انجیوهای دستگیری داری، توانمندسازیشون توانمندسازی فردیه. شما توانمندسازی شرکت‌های اجتماعی نداری، بهش میگن سوشیال انترپرایز. این سوشیال انترپرایز ادبیاتش تولید نشده تو ایران. خب چرا نباید بشه؟ شما سوشیال انترپرایز مثلا جزوه، من به خیلی ها پیشنهاد کردم، چندین تا جزوه به زبان ساده داره با دیاگرام و غیره، اینی که شما چجوری سوشیال انترپرایز تشکیل بدید. به دوستانی رو که تو این کار میکنم بهشون میگم که خب این کار رو وزارت کشور بگیم پیشنهاد بدین. نه خب اون که نمی کنه. شاید خب اون بویی که لازمه رو ما یا خودمون به دست بیاریم، چون کتاب به اصطلاح شرکت اجتماعی به زبان ساده بودجهش بودجه چیزی نیست. میشه فشار آورد بنیاد مستضعفان موظف بودجهش رو بده. حالا تو اگر مستقیم برای مستضعفان کار نمی‌کنی حداقل بودجه اینو بده. میشه یه دیالوگی رو جای اینی که اینا همشون فاسدن انجام داد، یعنی خواستا رو میشه از یه خواست به قول گرامشی آنتی هژمونی به کانتر هژمونی تبدیل کرد. آنتی هژمونی یعنی همه علیه این دولت فاسد فلان، هم یه حرف میده تو مجلس همینو میگن، رادیکالات خیابون همینو میگن، فیلم میسازن آقازاده همینو میگن. یعنی یه واژگان چیز آنتی هژمونیه. کانتر هژمونی یعنی دادن برنامه جایگزین، و گفتم ادبیاتش تولید شده، کارهای خیلی خوبی شده، ولی خیلی از کسایی که با من خودم هم کار کردن به خاطر اینی که این از یه سطحی که میاد بالا باید به کار جمعی برسن، اون چیز رو نداره. فقط یه دولتی که این کارهای جمعی رو چیز میکنه، یا مثلا تو بعضی از چیزها مثلا انجمن، مثلا اتاق بازرگانی به حرفای خیلی کلان کار داره، در صورتی که این حجم میتونه به حرفایی که بهش میگن هم سطح مزو میکرو و ماکرو، ما میتونیم به سطح‌های میکرو و ماکرو بیشتر بپردازیم. تو سطح کلان هم حتما حرفایی برای گفتن هست، همونجوری که گفتم مثل سیاست اجتماعی.
استاد سوال دومی هم هست اگر
بفرمایید.
گفتم رابطه توسعه دانش بنیان و توسعه جماعت محور را روشن کنم.
بله، ببین، توسعه جماعت محور یه توسعه ای است که کامیونیتی بیسته. توسعه کامیونیتی بیس یه توسعه جغرافیاییه. مثلا من بهش معتقدم، اما تو رشته های خاصی. مثلا من بهش میگم مثلا برای توسعه روستایی توسعه ده بنیان، همجوری که از قدیم بوده، بونه و صحرا. اینا روستاهای ما جماعت محور بودن، درسته؟ این جماعت محوری توی کران شهرها معنا نداره. چیزی ما میتونیم جغرافیاییش بکنیم. بعضی ها میشه میگن که اینو کارخونه ایش بکنیم، بازم اونم امکاناتش ضعیفه. شما نمیتونید کارخونه های بزرگ رو جماعت محور بکنید. تو صنایع کوچیک و چیز هست، تکنولوژی های خاص خودشو داره و نوآوری هاش هم خاص خودشه. بهش میگن appropriate تکنولوژی. این تکنولوژی های خاصی برای جماعت محوری هست، بخشی از مسیر فعالیت اجتماعیه. اما سطح کلان جماعت محور نمیتونه باشه، کامیونیتی بیس نمیتونه باشه. در یه فرایند بسیار طولانی تا حدی رو که به نظر میرسه حداقل یه بالای 100 سال جوامع اینقدر پیشرفته میشن و هم محور میشن، یه نوع جماعت محوریه، نه به معنای کنونیش، یه معنای دیگه میتونه پیدا کنه. ولی مکمل توسعه اقتصاد دانش بنیانه. چرا؟ برای اینی که این توسعه متکی بر کاردانش توسعه جماعت محور. اما شما باید الگوی توسعه دانش بنیان داشته باشید تا اپروپریت تکنولوژی رو تولید بکنی. من به جای دیدم، چون دوستانی رو کار میکنن دیدم، مثلا مثالی من بزنم براتون که شگفت‌زده شدم و خودم دیدمش. کندوی عسلی رو با تکنولوژی نوین درست کرده بودن که با انرژی خورشیدی کار میکرد و کندو رو خنک میکرد، و کندو که خنک بشه عسل بیشتری میتونن بدن تو فصل گرما و یا معکوسش تو فصل سرما میتونن، یا زنده بیشتر میمونن دو غیر. خب ولی خب بعد شما انرژی خورشیدی رو ریز بکنی بیاری بتونی این کار انجام بدی. فنی که توی کندو رو میذاره که نمیتونه فنی باشه که معمولا به کار میبره. خب تمام اینا، پس شما باید یه جایی اینو تولید بکنی. اینم با جهانی شدن دانش ممکنه، و به جای این شرکت های دانش بنیانی که بخشیشون حالا کار میکنن ولی چون در چارچوب الگوی توسعه نیستن نمیدونن چی کار بکنن و فقط برای همین اسنپ و اینا شرکت ها به درد خوردن تا حالا بعضی کارهای نظامی و نتونستن هوشمندی چیز رو جلو ببرن. بعضیشون هم تونستن، حالا من به قول معروف کم ارزیابیشون نکنم، ولی خود این خود چیز میمونن، همین انجمنهای مدنی میمونن. یعنی یه بخشی رو جلو میرن ولی نمیتونن همبسته بکنن چون الگو ندارن. به هر صورت ما یک نظام اقتصاد دانش بنیان میخواییم که بتونه هم تکنولوژی های جهان گیر رو تولید بکنه، حداقل در یکی دو رشته. الگوهاش هم هست، چگونه فنلاند یک کشوری تو سرما تونست نوکیا تولید بکنه، یا چجوری تونستن چینیا به این مقام برسن از پشت پرده خیزران بیان بیرون این جای قابل، و زمانش و فشردگیش کمتر شده دانش بنیان شدن. تجربه دیگر کشورهاست، کشورهایی میتونن کمک بکنن به جای اینکه آدم سرشو بکنه توی برف یا توی شن. این تجارب رو میتونیم ما بگیریم و هم پیوند کنیم. اما توسعه های جماعت محور تو صنایع کوچیک ممکنه و بیشتر جغرافیاییه و حتما هم باید کار بشه، چون اصلا توسعه روستایی ایران باید ده محور بشه و نه حتی ده محور، بلکه باید منظومه یا مجموعه های روستایی رو در شبکه به هم پیوند بده. یه الگوهایی که شما مثلا الگوی چین خیلی شبیه الگوی کره جنوبی در روستاهاش، هر دوش که بر نوعی تعاونی هن. توی چین شدن تاون اند ویلیج انترپرایز، کموناشون رو تبدیل کردن به تاون اند ویلیج انترپرایز که یه مجموعه های بزرگ روستایی هستن که ما میتونستیم در مورد شرکت های سهامی زراعی این کار رو بکنیم. در کره جنوبی هم همین کار رو کردن. این که هر یارانه ای که میگیرن، یارانه بعدی رو که میخوام بهشون بدم، میگم که اگر جنگل به تراشی یارانتو میدیم، میگم به کاری توسعه بدی، چون اینا همپیوند و جماعت محورن این کارو میکنن. وام ارزون میخوام بگیرن، جنگل میکنن. تو ایران یارانه بهشون میدن، یارانه با دوام سازی هم بهشون میدن، جنگل رو میتراشن. یا میره موتور میخره و آب بیشتری میکشه بالا، یا گوسفند میخره چرای بیشتری میکنه.
دو تا سوال دیگه مونده
جان،
دو تا سوال دیگه مونده
بفرمایید.
یکی که یه سوال مفصلی کردن که به هر حال با این اوضاعی که انجی ها به شدت تحت نظارت هستن و اعضایشون رو باید در واقع دولت فیلتر کنه اونها، و حتی مثلا یه انجی هایی مثلا فرض کنید که در زمینه برق هم اجازه فعالیت نداره و نگر به اصطلاح مشکل داره، آیا میشه فعالیت اجتماعی کرد و به این شکل در واقع میگن که به جز کارا و فعالیت های انفرادی گاهن راهی به جایی نمیبره؟ تشکر. یه بحث هم
من بعد از زبون روشنفکرهای مشروطه بگم. ببینید اجازه نگرفتن روشنفکرهای مشروطه از ناصرالدین شاه یا از محمد علی شاه. نمیگم که ما میخوام فعالیت های تقابلی بکنیم، ولی اینقدر این رو در طول زمان ادامه دادن تا رضا شاه اومد، بعد اون برنامه تولید بشه. به قول معروف من این چیزا سرم نمیشه. اون برنامه تولید نشد، اون وقت این حرف رو من بارها جوابش رو گفتم، مارکس میگه که دولت شکستنده انقلاب موظف وظایف انقلاب مغلوب رو انجام بده. شما میبینی که چون این وظایف رو روشنفکرهای مشروطه یه بار در خود انقلاب مشروطه، یه بارم در جنبش ملی که اون موقع دیگه حزب توده هم موجودیت بده، به دقت مطرح کردن. رضا شاه یه مرحله از توسعه رو انجام داد، صنعتی نتونست بکنه، درسته؟ ولی نظم داد، قانون تجارت داد، همه اینا رو نوشته بودن، آماده داشتن. اونا هم یه اتاق مخصوص بهشون محمد علی شاه نداده بود که بنویسن، یا ناصرالدین شاه با وسائل و غیره. بعدش هم که جنبش ملی شد، همه اون قوانینی که دکتر مصدق و اون مجموعه داشتن و حتی من چیز داشتن، منجر شد به چی؟ به انقلاب سفید. سعیم کردن کارگرها در سود کارخانه، میگن که شاه اینا رو داد خاموشش کن، خلقو داد که برای کارگرها که خوب بود، ممکنه برای کسی که میخواسته دود به رهبری برسه خوب نبوده، ولی برای کارگرها که خوب بوده، درد و رنجشون رو کم کرده. یا میگن اصلاحات ارزی شاه خواست دهقانها رو خاموش بکنه. خب نظام تیز برچیده شد، ارباب رعیتی چند هزار ساله. خب مگه بد بود؟ اون وظایف انقلاب مغلوب رو مجبور شد انجام بده، برای که اینا به دقت تعریف شده بود. حالا میگن میخواد یه فعالیت NGO کن، میگن دولت نمیذاره. من نمیفهم یعنی چی، یا روشن فکری یا نیستی.
فقط هم روشن فکریست که کنشگر دیگه، این برای اینجا بحث کنشگر.
اما اگر که دیگه هم روشن فکر باشه هم بگه من کنشگرم، که دیگه خیلی دیگه این آهناله بعیده ازش. اینا که میرن تو بعد میگن که وسطش برگردیم زودتر یه کله پاشه بخوریم.
سوال هم این است که در واقع ما میتونیم الگوی سنگاپور رو در واقع میتونه الهام بخش باشه برای ما؟
به هیچ وجه. بعد الگوتون رو بپرانید. الگویه، ببینین، من به نظر من سه تا الگو در جهان چیز اصلی داشته که دولت توسعه بخشه. الگوی دولت های سنگاپور جزیره است، همونجوری که الگوی هنگ کنگ برای درد ما نمیخوره، سنگاپور هم به درد نمیخوره. کره جنوبی یه سیستمه، یه کشور بزرگیه. چین هم خب خیلی دور از چارچوبای چیز ماست. اصلا چین در جهان تکرار ناپذیره، هم علاوه جمعیتش پیشینه‌اش. یه الگوی دیگه برزیل، نه در این حکومت این بولسوارو. میدونی چرا؟ حالا این رو بگم که این دوستان چیز بشن. شما وقتی که در مورد بولسوارو ببینین، لولا وقتی که خواست عدالت رو برقرار بکنه، الگوی توسعهش ابتدا الگوی خوبی بود، ولی با کسر بودجه زیاد عدالت رو برقرار کرد. دوم، موضوع جهانی شدن رو سبک گرفت، هی ضد جهانی شدن رو. خب هم قرض زیاد بالا آورد، هم صنایعش به زودی در رقابت با چین و کره جنوبی و حتی مکزیک کم آورد. الگوی توسعهش ناقص بود، به عدالت زیادی چسبید. با اینکه نهادهای مدنی رو خیلی فعالیت کرد و اون توسعه جماعت محور رو به یه معنای عدالت خواهی با چیزا بودجه‌ریزی مشارکتی برپا کرد، وقتی که حکومت رسید به روسف با یک کسر بودجه بالا روبرو بود شد و صنایع غیر رقابتی. روسف هم که اقتصاددان نبوده، چریکی بود. اقتصاددانایی هم که بعد به اونا کمک میکردن اونا دیگه نبودن. اونا بیشتر توی حزب کاردوزو بودن، سوسیال دموکرات ها، که لولا بهشون میگفت اینا خیانتکاره. شما نمیتونی تو اقتصاد جهانی همینجوری بمونی، کسر بودجه میاری و بتونی صادر بکنی. زیادی هم خرج عدالت بکنی، کارگرات بیکار میشن در اثر اون که نتونستی خرج نوآوری و اقتصاد دانش بکنی. این بود که پرورده شد این بولسوارو فاشیست. اصلا شما نمیتونی روی موضوعاتی مثل جماعت محوری نمیدونم چیز بدون یه الگوی توسعه، بدون سیاست اجتماعی هم‌افزا کار بکنی. میبازی جاده صاف کنه ناخواسته، جاده صاف کنه فاشیست میشه. و این چیز رو باید بسیار با دقت این دور مسائل رو ما بهش بپردازیم. من نمیدونم این جواب این رو دادم یه مدار یا نه، اگر نکته ای هست به هم بگیم.
من فکر کنم جواب شما کفایت میکرد. به حال در ابتدا گفتید ما نمیتونیم یه همچین الگویی رو داشته باشیم.
آخرش به ما این اولیا الگوی ترکیبی به نظر من هم حرف هگل درسته که میگه ایرانی ها چیزی بین شرق و غرب هم. ما یه ترکیبی از الگوی دولت توسعه بخش و کاری که تو اروپا میشه رو باید در دستور کار قرار بدیم. حالا دولت نمیذاره، من با دولت کار، من مخاطبم دیگه دولت نیست، بارها گفتم تو سخنرانی من مخاطبم مردمه، روشنفکرهای جامعه ملی، انجمنهای مدنی دیگه من خودم مخاطبم، چون این دولت گوش نمیده. حالا اگر گوش داد از سقوط خودش جلوگیری میکنه و از فروپاشی کل کشور، اگر گوش نداد کشور به نوعی آسیب فرو پاشید میشه مثل آلمان و ژاپن، چون الگو داره. یا خود ایران در دهه پیش از بین مشروطه تا آمدن رضا شاه که در حال تجزیه یه مرتبه میشه ایران مقتدر، چون الگو داره، چون جامعه میدونه چی میخواد، نمیفته به جون خودش مثل بالکانیا. جامعه مدنی ضعیف فروپاشی رو کامل میکنه، به جنگ داخلی میبره. من از این نمیترسم که دولت در اثر بحران فرو بریزه، از این میترسم که جامعه پیش از اون در اثر نداشتن اراده ملی و اجتماعی فرو بپاشه، اون موقع فرو پاشه. من دلم برای راستشو بگم برای دولت نمیسوزه، اصلا نمیسوزه، برای اینکه رنجی رو که من تو سکونتگاه غیر رسمی و روستاها دیدم انقدر هست که دلم برای دولت نسوزه، اما دلم برای این میسوزه که اگر روشنفکرهای جامعه مدنی نتونند وظیفه خودشون رو برای دادن یه الگوی توسعه و وحدت بخشی به اراده ملی مردمی که مردم صرف کنن، کل این جامعه هستم.
خب اجازه بدید منم یه سوال بکنم.
خواهش ما شما که جزء مهمون چی حساب خونه است؟ بفرمایید.
ببینید من جنبندی فرمایشات شما رو اینجوری میکنم که شما اعتقادتون بر این است که بخشی از جامعه مدنی، حداقل بخشی از جامعه مدنی، باید به جای اینکه در واقع بره به سمت پساوقوع، برود به فعالیت‌های پیشاوقوع، و این می تواند در واقع با یه سری الگوهای توسعه‌ای و در واقع دانش بنیان می تواند حالا بگیم جلوی فروپاشی یا به هر حال کن کردن روند فروپاشی کنونی رو در واقع جلوشو بگیر یا کن کنه روند فروپاشی.
100% همجوری که می فرمایید. ببینید نهادهای جدید با باور به یک الگو به دست میاد، این باور رو به الگو رو مشروطیت مثلا به یه جامعه بی سواد بدن. مصدق تونست به گونه این باور رو به مردم بده که هر چند سرنگون شد خودش در اثر کودتا، کودتا چی تا آخر عمرش غیر مشروع بود، هر کی اون برنامه‌اش بود و همه اون قوانینی که اون گذاشته بود رو در بدنه اون سازمان برنامه، همون روشنفکرهای مشروطه، فرزندان روشنفکرهای مشروطه متحقق کرد. برای همینم توسعه ما دوره شاه تله توسعه نداریم، سر و ته این سیستم به هم میخوره. من بارها قبلا هم گفتم حداقلش عقلانیت ابزاری داشت، چون از یه الگو تبعیت میکرد. ببینید، پس یه شما باید یه الگو داشته. الگو یعنی مثل طراحی ماشین، این طراحی ماشین بعد قوانین، بودجه، همه اینا از اون تبعیت میکنن. برای همین مسخره است که میاد سر بودجه میگم من میخوام معیشت مردم با یه بودجه باشد. این چون شما بریزی هزار جا میره، نهادهای اون دستگاه ساخته نشده. من چیز کردم که بله، دوره شاه شما یه ماشین پیکان داشتی که راه میرفته اگر اون سیستم نهادی رو ببینید، یعنی عقلانیت ابزاری بهش حاکم بوده، حالا هر چی بوده، وابسته بوده، هر چی بگید. عقلانیت ابزاری هم به خاطر اون مدل روشنفکرای مشروط است. بعد از انقلاب سیستم این قانونی ما چی شده؟ یکی اومده گفته که ما باید بومی بشیم، برداشته جای چرخ پیکان یه چرخ گاری گذاشته. یکی اومده گفته ما باید خیلی جلو بریم و ضد امپریالیسم بشیم، جای چرخ پیکان یه چرخ تراکتور گذاشته، ضد امپریالیسم. یکی گفته نه، ما بعد از اینکه جنگ به خصوص این جریان سازندگی، گفته نه ما باید غربی بشیم، برداشته یه چرخ پرشه گذاشت. یه دونه از اون چرخاش هم از قدیم مونده. خب این راه نمیره، تا حالا پول نفت اینو خرکش میکرده، خود این اقتصاد راه نمیره، در صورتی که دولت تو اقتصاد دوره‌ش راه میرفت. در شما برای همین هم میگن یاد رضا شاه، بعد الان حسرت اونو میخورن، متوجه نمیشن که اون آدم ها یه الگو داده بودن، بر اساس اون نهادسازی کردن. این اجزای این ماشین با هم میخورده و این هم تو دوره دیکتاتوری کردن هم این کارو. مگه مصدق یا داور اون موقع همه اونها اونجا رضا شاه بادشو میزده؟ اونجا میخوام ببینید که نه، این دولت نمیذاره ما اینجا خیلی فعالیت بکنیم. یه این سیستم بعد نهادسازی اینا قواعدش، گفتم قواعد نهادسازی تو ایران کار نشده. شما در آستانه انقلاب چون الگو ندارین، یعنی فرقی نمی کرده این مجموعه روشنفکرای مذهبی یا دگراندیش یا فعالان مدنی غیره دارای الگوی مشترک مثل روشنفکرای مشروطه نبودن. روشنفکرای مشروطه اختلاف هم داشتن، ولی چارچوب الگوشون یکی بوده، قانون سازی هاشون از اون الگو تبعیت می کرده. بس این اجزای ماشین هی تکمیل می شده به صورت موجولار، میگن حالا توی این هی بالغتر می شده یا مثل درخت رشد می کرده. این وقتی شما الگو نداشته باشی و این مدل رو نداشته باشی و باور رو یک به مردم نمیتونی بدی که مردم بدونن چی میخوان. خب من این رضا شاه اومد یه مجلس چیز رو درست کرد، ولی باور این بود که باید این اتفاق بیفتی که اینجا دانشگاه داشته باشه، باید پول ملی داشته باشه. خب اون نمیتونست غیر از این انجام بده. دقیق گفته بودم بچه کنم، حالا اجزایش رو تیز نمی کنم. این سیستمه، برای همین گفتمان باید جایگزین گفتمانی میشه که به قول همونجوری که گفتی پسگیران است، پس از وقوعه، که ما بیشتر هممون این گونه ایم و با باید به قول گرامشی به جای آنتی هژمونی کانتر هژمونی روشنفکر را به جامعه عرضه بکنه تا اینکه جامعه بتونه به سوی تمدن واژه گرامشیه تمدن والا با اراده ملی مردمی گام برداره.
من خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. به این ترتیب
منم بعد
پنجمین وبینار حج در این ساعت خاتمه پیدا میکنه. امیدوارم که هم در خدمت مخاطبین عزیز باشیم در برنامه های بعدی و هم بتوانیم از
شما خیلی خوب اداره کردین. منم از همه تشکر میکنم، از این جمع، از قهوه های عطاردیان هم و همچنین ممنونم. خدا
قربان شما، روزتون بخیر. قربان
مرسی، اختیار داریم. هرتون درد بردیم.